2:6-94 فقه.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع وقف بود. فرمایش آقای عاشق ممد حسین رو مرور کردیم. اعتراضاتی بر عاشق ممد حسین شده بود، جواب گفتیم. تا اینجا ملاحظه فرمودید که ما بحث رو بردیم به عنوان مقدمه بحث در اینکه اصلا حقیقت وقف چیست. رو تعریف آقای عاشق ممد حسین که وقف را به معنای حبس و حبس را به معنای قصر الملک علی شخص او جهت می گرفتند، دیگه وقف اصلا وقتی چیزی وقف شد ملکیتش کوتاه میشه. ملکیت وقتی ملکیت قصر شد، کوتاه شد، دیگه کسی حق بیع و شراء را نداره. بنابراین با بفرمایید که وقف با بیع ذاتن معارضه داره. ماهیت وقف با ماهیت بیع دو چیز متضاده. چیزی اگر وقف شد دیگه نمیتواند که بیع بشود. این فرمایش آقای عاشق ممد حسین بود و نظر آقای عاشق ممد حسین. صاحب جواهر و شیخ جعفر هم ازشون نقل کرد، اونام میگن وقف عبارت است از حبس و حبس عبارت است از ممنوعیت تصرف. اونام که اینو میگن با آقای عاشق ممد حسین نتیجه کلامشون یکی میشن. یعنی بنابراین ما اگر وقف رو ممنوعیت تصرف بدانیم، یعنی دیگه مالک حق تصرفات مالکانه را ندارد، پس حق بیع ندارد. پس رو نظر صاحب جواهر و شیخ جعفرم وقف ذاتن با بیع چه دارد؟ معارضه دارد. وقف رو شما نمیتونید بیع کنید. اینا رو چرا گفتی تا اینجا؟ به خاطر این که این مطلب اگر تمام بشد، شما برای حرمت بیع وقف دیگه احتیاج به دلیل نداری. حرمت بیع وقف میشه علل قاعد، میشه علل قاعده. چرا؟ چون وقف اصلا چیزیست که قابل بیع نیست، ذاتن تغایر دارد با بیع. بنابراین حرمت بیع وقف میشه علل قاعده. فرض کنید حتی روایتی نباشد، فرض کنید هیچ دلیل دیگری هم بر حرمت بیع وقف نباشد، بیع وقف حرام است. توجه فرمودید؟ خب حرام است یعنی باطل است. تا اینجا فرمایش آقای عاشق ممد حسین رو گفتی.
خیلی راحت هم باشه بسید که بیان با اذن حاکم شرعی موارد خاص
باید بیان اون موارد خاصش یکی یکی درست کنیم. بعد ذاتن وقف رو این نظریه با بی تنافی داره، یعنی مطلقا با بی قابل جمع نیست. حالا شما میای استثناءاتش رو میگو، اون استثناءات را یکی یکی باید چیکار کنی؟ ثابت کنی، یعنی باید دلیل بر جوازش رو قابل کنی یکی یکی. توجه میکنی؟ درست مثل حرمت ربا دیگه. شما میگوی ربا حرام است، بله، فاعزنوا احل الله البیع و حرم الربا، و اگر کسی ربا بخورد فاعزنوا به حرب من الله. درسته؟ خب این حرمت ربا، این حرمت ربا توجه میکنید استثناء داره. استثناءش بین الوالد و الولد، بین مرء و زوجتهی بین السید و مولا ترجمه و امسا بین العبد و مولا، اینا مستثنیاتش هست. بنابراین اینجا هم شما میتونید استثناء داشته باشید، اشکالی نداره. خب حالا بحث امروزمون فرمایش آقای نائینی است. ببینیم آقای نائینی چه میگن. آقای نائینی هم مثل صاحب جواهر و شیخ جعفر و شیخ ممدوس حسین، ایشون هم بیر و ذاتن با وقف دو چیز میدونن. یعنی میگه وقف ذاتن تنافی با بیر داره. فرمایش آقای نائینی رو مرور میکنم توجه کنه. المکاسب و البی جلد دوم صفحه 376 میفرماین اعلم، میفرماین اونی که موجب میشود برای عدم تلقیت ملک، چون تلقیت ملک را چه کردن؟ اعتبار کردن یه عده ای از جمله آقای نائینی. میگه اونی که برای بی که شما ملکی رو میتوانی بی کنی که تلق باشه، میگه حالا موجبات عدم تلقیت ملک یا از جهت عدم المقتضی تلقیت است، یعنی شما یه مواردی هست که اصلا اقتضای تلقیت نیست، یا نه اقتضای تلقیت هست اما مانع از تلقیت احداث شده است. اون جایی که اقتضا هست و مانع وجود داره میگه سه جاست، عمدش سه جاست: رهن و جنایت و ام ولد است. در این موارد اقتضای تلقیت هست اما این سه مورد مانع از تلقیته، بنابراین نمیتونی بفروشی. اما وقف که برسد، وقف چیست؟ میفرماد در وقف اصلا اقتضای تلقیت نیست، نه اینکه اقتضا وجود داره و مانع باشد. اصلا چیزی که وقف شد دیگه این اقتضای تلقیت را ندارد. خب بله دیگه، میگن این از تلقیت میفت وقتی وقف شد. بعد میفرماد ما که بحث در وقف میکنیم، بحث در وقف خاصه، یعنی کسی وقف میکند بر اولادش، وقف میکند بر یه افراد خاصی، بر ارهامش، اینا وقف خاص. بناءن بر چی؟ بناءن بر این که برخی آقایون گفتن وقف خاص مثل ملک است، لکن ملک هر طبقه، بنابراین وقف خاص میشد ملک طبقات موقوف علیه، درست شد؟ چون ملک طبقات موقوف علیه میشد، بنابراین بفرمایید مراد از وقف خاص را این بگیرید. تازه بنابراین قول، پس کلام در وقف خاص، اما وقف عام چی؟ وقف عام گفته این را بدین به طلاب، هر که طالب علم دین باشه، این میشه وقف عام. یا وقف بر جهت کرده، جهت را دیرو معنی کردیم دیگه، وقف کرده برای احجاج، وقف کرده برای ارسال زائر به مشاهد مشرفه، حتی وقف حیوانات کرده، توجه میکنید اشکال، اینا جهاد. و وقف بر جهاد آقای نائینی میفرمان این دوتا، وقف عام و وقف بر جهاد، خارج از محل کلام ماست. چرا؟ به خاطری که این دوتا، وقف عام و وقف بر جهاد، بیعش جایز نیست، چون اصلا ملکیت ندارد، چون اصلا ملکیت نداره. وقف عام که ملک کسی نیست، بفرمایید که وقف بر جهت که ملک کسی نیست. پس بنابراین اینجا بیعش منتفیست، یعنی باطل بیع وقف عام و وقف بر جهت، لعدم الملکیه نه لعدم التلقیه. یه وقت شیئی ملک هست، شما میگوی نمیشه بفروشیش چون تلق نیست. آقای نایینی میگه وقف عام و وقف بر جهت نمیشه بفروشیش، اما نه برای اینکه تلق نیست، اینا اصلا ملک نیست. وقتی ملک نیست نمیتونی بفروشیش. بنابراین وقف عام و وقف از بر جهات خارج از محل کلام ماست که تلقیت رو داریم بحث میکنیم. چرا؟ به خاطر ای که بیع این وقف عام و وقف از بر جهت جایز نیست چون ملکیت درش نیست. و لا بیع الا فی ملکه. پس این دیگه کاری به تلقیت نداره. لا لعجل انتفاع تلقیه. نه اینکه اینجا تلقیت نباشد، اینجا اصلا ملکیت نیست. درست شد؟ خب فی مورد الملک شخصی که تلق ملک هست اما تلق نیست. و اما رو اون قول دیگره در وقف خاص، چون در وقف خاص همه قبول ندارن که وقف خاص ملک طبقات است. علل قول به این که ملک طبقات میشد صغرای بحث ما میشد. و اما اگر کسی بیاد بگد در وقف خاصم ما قبول نداریم که ملک طبقاته. درست شد؟ بنابراین اونجا میشه الکلام، الکلام در وقف عام. یعنی انتفاع بیعش نه به خاطر انتفاع تلقیت است، انتفاع بیعش به خاطر این است که ملک نیست. پس بنابراین چی میموند تحت عنوان بحث تلقیت؟ وقف خاص بناءً بر ملکیت طبقات، که هر طبقه ای بعد طبقه ای این ملکشون میشن. این را میگن بیعش جایز نیست. چرا بیعش جایز نیست؟ چون تلق نیست. اما ای گفتی همین وقف خاص اصلا ملک طبقات نیست. وقف اصلا وقف یعنی ملک نیست. وقف عام هم که ملک نیست، وقف بر جهات هم که ملک نیست. بنابراین این بحث وقف دیگه از سقرای تلقیت اصلا چه میشه؟ خارج میشه. این بحث وقف بله لا یجوز بیع الوقت، لکن لا لعدم التلقیه، لعدم ملکیه. بنابراین میفرماین فالوقف انما یکون من سقریات ما لا یجوز بیعه لعدم کونه تلقن ازا کان خاصن. یعنی اگر وقف خاص باشد و قلنا فیه بالملک، و در وقف خاص ما قائله به چی بشیم؟ ملکیت بشیم. او وقت وقف خاص بناءً علی الملکیت میشد از سقریات بحث تلقیه. فقط وقف عام خارجه، وقف بر جهات خارج است، وقف خاصم حتی بناءً علی عدم ملکیت طبقات اونم خارج میشه. فعن قلت، ببینید قشنگ بحث میکنه تمام محل کلام شما رو روشن. فعن قلت، میگه خب اگر کسی بگد وقف خاصم بناءً بر این که ملک طبقات میشد ممنوعیت از بیع دارد به خاطر اینکه حق طبقات متأخر بهش تعلق گرفته. یعنی فقط مال طبقه فرزندان که نیست، بعد طبقه فرزندان میشه مال طبقه نوا، بعدی طبقه نوه ها میشه مال طبقه چی؟ نتیجه ها. بنابراین نمیشد بیعش کرد چون حق طبقات بعدی بهش تعلق گرفته. بنابراین تو وقف خاص چرا نمی شود بیع کرد؟ چون حق اونا بهش تعلق گرفته. بنابراین میشه چی؟ میشد اینجام تلقیت ندارد به خاطر وجود مانه. آقای ناینو اول گفت وقف رو نمیشد فروخت چون مقتضی بر بیع نیست. حالا این میاد میگه آقا نمیشد فروخت چون حق بیر بهش تعلق گرفته، حق غیر که بهش تعلق گرفته، حق غیر مانع از صحت بیع است. این قول به کجا میخوره؟ به اینکه آقای ناینی گفت در بیع وقف مقتضی بیع نیست. حالا این قلت میگه نه مانع هست، بنابراین بیعش جایز نیست چون مانع وجود داره. جواب آقای ناینی، جوابم دقت کنید، جوابی است که جای دیگه هم میاد. میفرماد بله درست میگن، مانع هست اما عدم المقتضی هم هست. و وقتی شما معلول دون هم عدم مقتضیش باشد هم وجود مانع باشد، عدم ترتب معلول به کدوم یکی از این دو تا جز نسبت داده میشه؟ به اون اولی، به عدم المقتضی. چون وقتی که مقتضی نیست در جنبم مانع هم وجود دارد، شما عدم معلولتون دو جز دارد، اما به کدوم جز عدم معلول نسبت داده میشد؟ به جز اول. توجه میکنید؟ به عدم المقتضی نسبت میدید. وقتی فرش خیسه و آتش هم با فرش شما چه دارد؟ فاصله دارد. شما توجه میفرمایید؟ آتش فاصله دارد. شما میگون این فرش نمی سوزد. چرا؟ چون آتش فاصله دارد. آتشی که فاصله دارد اقتضای نار ندارد. میگون نمی سوزد چون آتش فاصله دارد. نمیگون نمی سوزد چون فرش خیسه. بله اگه آتش رو آوردین نزدیکش حالا دیگه مقتضی موجوده. میگون چرا نمی سوزه؟ میگون چون خیسه. متوجه شدی؟ بنابراین حرف آقای ناینی اینه، میگه مقتضی برای بیع وقف نیست حتی تو وقف خاص بناءً علی ملکیت طبقه، میگه مقتضی نیست، مانع هم وجود داره، اما عدم جواز بیع باید شما نسبت بدهید به عدم المقتضی نه به عدم المانع. چون همیشه عدم ترتب معلول را باید شما به عامل اول نسبت بدید و عامل اول عدم المقتضی است. چیا میشد؟ مقتضی موجود باشد، مانع هم مفقود باشد، وقت مقتضا تحقق پیدا میکنه. وقتی مقتضی نیست مانع میخواد باشد یا نباشد؟ مقتضا تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین عدم تحقق به عدم مقتضی نسبت داده میشه. میگن اینجا اینجوره. بنابراین ما نسبتش میدیم به عدم مقتضی. چرا؟ به خاطر ای که معلول انما یستندو الى اسبق الالهی. معلول رو شما باید به علت اولش نسبت بدهید. بعد میفرماید دلیل بر بطلان بیع وقف از اینی که برای شما گفتیم ظاهر میشه. چی ظاهر میشه دلیل بر بطلان بیع وقف؟ میگیم این جمله رو خود من کون الملک الحاصل بهی، ملکی که حاصل میشود بهی به کجا میخوره؟ ملکی که حاصل میشود به وقف، این ملک قاصرا عن قابلیت نقل و انتقال. این ملک حتی در وقف خاص بناءً علی ملکیت طبقات، این ملکیت ملکیتی است که قاصره، پروبالش چیدن، کوتاست از نقل و انتقال. طبقات حق نقل و انتقال ندارند. ببینید من پس بطلان وقف از کجا؟ ملکی که حاصل از وقف است قاصرن عن قابلیت نقل و انتقال. این ملک کوچیکه، کوتاست از این که تو بخوای قابلیت. یه ملکیت خاصی است، ملکیت آزادی نیست که شما این ملکیت رو تو گاو و ماهی ببری هر کاری بخوای باش بکنی. نه، این ملکیت در وقف یه ملکیتی است که قابلیت نقل و انتقال ندارد، یه ملکیت کوچولوس، ملکیت تمام و کامل نیست. اسمشو هر چی میخوای بذار. این همون حرف عاشق محمد حسین. عاشق محمد حسین هم فرمود الوقف قصر العین على جهت او شخص قصر. خب اون ایشون هم گفت وقف قصر کوتاه میشه، وقتی قصر شد دیگه نمیتونی نقل و انتقالش بدی. ایشون هم همون بیان رو به تعبیر دیگه داره، میفرماد کون الملک الحاصل به وقف چیه؟ قاصرن، قصر قاصرن. او گفت قصر الملک، این میگه قاصر است از قابلیت نقل و انتقال. توضیح بده آقای ناینی ببینیم، خودش توضیح بده.
من چیه؟ لچی برای چی نمیشه؟
الان برات میگه توضیح یخت سب کن.
نگه نمیگه هر لطلقیه.
نه
بحث
حالا گوش کنی توضیح. چرا نمیشه نقل انتقالش بده؟ خودش بگه دیگه، بذار بگه. توضیحش اینه ماهیت وقف چیست؟ برای همین گفتم اول وقت ما ببینیم اصلا حقیقت وقف چیه؟ تا ببینیم با بی جمع میشد یا نه. میگه ماهیت وقف. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی آنچه که در جواب سؤال از ماهیه قرار میگیرد. ماهیه یعنی حقیقت دیگه. میگه ماهیت وقف عبارت است از ایقاف مال. وقف ایقاف مال. ایقاف یعنی چی؟ یعنی مال رو وایسونی، توقف. مال توقف میکنه. حالا خودش معنی میکنه و بالفارسیه واداشتن آن در محلی. واداشت یعنی اینجا دیگه مال چی میشه؟ دیگه وایسان. ماشینه دیده یهو وای میسه دیگه نمیره. وقفم مال وای میسه دیگه نمیتونی تکونش بده. قابلیت جا به جایی، قابلیت نقل و انتقال نداره. میگه وقف عبارت است از ایقاف، توقف مال به فارسی یعنی واداشتن آن در محلی. واداشتن یعنی گذاشتش اینجا دیگه نمیشه جا به جاش کنی. خب به حیث، باز خودش میگه به حیث که ممکن نیست حرکت دادن آن از محل توقفش. دیگه نمیتونی حرکتش بده. این ماشین چیزا رو دیدی؟ وقت که وایساد ماشین مدل بالا رزقن الله و ایاکم. خب وقت که وایساد آقا سجاد میگه یه قدمم دیگه نمیشه تکونش بدی، یه استارتم نباید بزنی. اگه یه استارت زدی تمام موتوری ماشین رو از بین میبری. وقتی وایساد هیچ کار، خاموش کرد، لذا بعضیش تا وای میسه اون بله مدل بالاتریاش تا وای میسه، یعنی موتورش به خاطر عیب نقصی خاموش میکنه، فرمونش هم قفل میکنه که دیگه تو اصلا نتونی تکونش بدی، دیگه باید با جر ثقیل منتقلش کنی. در جا میکنی؟ خب چرا این توقف دیگه هیچ کاریش نمیتونی بکنی وایسا. خیلی خوب، حالا میگه این وقفم توقف مال است، به جا ماشین بزا مال، مال وایسار جوری که دیگه شما نمیتونی اونا از محل خودش تکون بده. بهش لا یمکن ان یتحرک ان محل وقوفه الی محل آخر، قابلیت جابجایی دیگه نداره. فکأنه، مثال میزنه برادون، سار مقتوع رجلین، به وقت مثل این که پا مال چی کار کردی؟ بریدی. مال تا وقت نبود پا داشت، میگفتی برو بیا، نقل و انتقال میکردی، جا به جایی میکردی. حالا که وقفش کردی که انا پاشو بریدی، دیگه قابلیت جا به جایی، قابلیت نقل و انتقال ندارد. توقف یه جا ثابت وای میسه. و هاز المعنا هو المنشأ به انشاء الواقف، اینی که مال یه جا وای میسه ایقاف میکنه دیگه قابلیت جا به جایی نداره، این اون چیزیست که انشاء میشود به انشاء واقفش. و قد تعلق به الامضاء، بعضی وقتا هم امضا بهش تعلق گرفته. خب و اذا کان بماهیته غیر قابلت للنقل والانتقال و تبدیل من مکان الى مکان آخر. خیلی خوب، پس ماهیت وقت این است که قابلیت نقل و انتقال ندارد، قابلیت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر را ندارد. خیلی خوب، بنابراین و سار بما له من الماهیه ممزات عند الشارع، و همین ماهیت را هم شارع امضا کرده، همین ماهیت توقف را، همین ماهیت واداشتن را، همین ماهیتی رو که قابلیت جا به جایی ندارد، این رو شارع امضا کرده. فلا یقبل النقل والانتقال، بنابراین دیگه قابل نقل و انتقال نیست. منفعتشه که میخورن برن، اونا که کاری نداری، اما خود این در وقف باید چه باشه؟ محفوظ باشه. این این رو نمیشه دیگه بفروشی، نمیشه جا به جاش کنی، این عین دیگه ثابت میماند. درست شد؟ ولا یجوز بیعه فیکون عدم و جواز بیعه، جایز نیست که بفروشیش، بیعش باطله. بنابراین عدم جواز بیعش موافقاً مع الخواه، بنابراین اصل این است که وقف رو شما حق جا به جایی نقل و انتقال نداری، پس بطلان بیعش مطابقه با قاعده اولیه است. قاعده اولیه اینه که مال وقف نمیتونی دیگه جا به جاش کنی. سرقفلی ملکش ماشو دو تا مطلب، تو مغازه دو تا چیز تو داری، یه ملک داری یه سرقفلی داری. ملکش رب ما وقفه، اما سرقفلیش مال خودشونه، سرقفلیش وقف نیست. اگر سرقفلیش هم وقف باشه نمیتونن خرید و فروش کنن. یعنی تو اموال تجاری، تو مغازه ها شما یه ملک داری یه سرقفلی داری، ولذا ملکش مالی یکیه، سرقفلی مالی یکی دیگه. اونی که مالک ملکه ملکش رو وقف کرده، اونی که مالک سرقفلیه وقفش نکرده، مال خودشه. ملک ها نمیتونه بفروشه اونی که وقف کرد، اما اونی که سرقفلی مالشه او سرقفلیشو میفروشه چون مال خودشه. سرقفلی یعنی سرقفلی،
یعنی
امتیازی
داره. لا اله الا الله. سرقفلی از امتیاز روشن‌تره. تو بازار بگوی سرقفلی همه میدونن سرقفلی چی. احتیاج نیست که خود سرقفلی الان یه عنوان و سرقفلی ملکش. بله اگر سرقفلی یعنی شما جایی را اجاره کرده ای به یه مدت طولانی 30 سال اجاره کرد مثلا و یکیش این است و شرط کرده ای که اجاره را هم موجب حق افزایش نداره و شما به هر که بخواهی میتوانی این اجاره رو واگذار کنی. درست شد؟ 4 سال خودت کار کردی، حالا دیگه نمیخوای کار کنی، اجاره 30 سال، موجرم حق افزایش اجاره رو نداره، حالا دیگه این دکون اجارش برج چنده؟ شما اجاره کردی برج 10,000 تومان مثلا، الان این دکون اجارش برج 400,000 تومان، اما شما هنوز داری 10,000 تومان رو میده، این یه اختلاف قیمت پیدا کرد. درست شد؟ اجاره 30 ساله، 4 سالش رو شما استفاده کرد، این برای شما یه حق میارن. درست؟ الان اجاره 400,000 تومانی، تو داری 10,000 تومان میده، تا 26 سال دیگه هم قسطت همینه، این حق دو میتونی به یکی دیگه بفروشی؟ که یکی دیگه چون در اجاره هم گفته مستأجر حق واگذاری چی؟ به غیر دارد، به غیر دارد. خب اون دیگری که میادم همین رو 10 تومانی شما میاد، این ما به تفاوتی 10 تومن تا 400 تومن رو شما حساب میکنی در طی چند سال از این میسونی، این میشه سرقفلی، این میشه سرقفلی، از کاری به مشتری نداره، این میشه سرقفلی. اون وقت مکانهای تجاری یه ملک دارد یه سرقفلی دارد. یه وقت یکی مالک ملک، سرقفلیش مالی یکی دیگه، یه وقت هر دو را یکی مالک، یه وقت بفرمایید مالک یکیه سرقفلی مالی یکی دیگه است، مالک اجاره میدهد اونی هم که صاحب سرقفلی است اجاره میده. توجه میکنی؟ یعنی یه مستأجری میاد روش، باید هم اجاره به صاحب سرقفلی بدهد هم اجاره به صاحب ملک بدهد، مستأجره دوتایشون میشه، اینا فرق داره و لذا قابل تفکیک. میفرمان آقای ناینی وقتی ما ماهیت وقف رو برات اینجور معنی کردی، پس معلوم میشد که این وقف که ایقاف ماله، توقف ماله، مال دیگه نمیشه جا به جا بشه، مال میخ کوب میشه دیگه، از اینجا هیچ قابل جا به جایی ندارد. وقتی قابلیت جا به جایی ندارد یعنی قابلیت نقل و انتقال ندارد، قابلیت نقل و انتقال نداره بیعش میشه چی؟ باطل میشه، بیعش باطل. بنابراین میفرماد آقای ناینی پس ببینید ذات وقف تنافی دارد با چی؟ با بی. بی یعنی نقل و انتقال، یعنی جا به جایی. درسته؟ بی و شرا یعنی شما مال رو داری جا به جا میکنی، اینا میده یه چیز دیگه میگیری. خب وقف یعنی چی؟ یعنی جا قابلیت جا به جایی نداره، یعنی ایقاف، یعنی وایسادن، یعنی مال وایساد، وقتی وایساد که دیگه نمیشه جا به جاش کنی. بنابراین ذات وقف تنافی دارد با ذات به، لذا میفرمان چی؟ ازا میفرمان اگر هیچ اجماعی هم نباشد بر بطلان بیع وقف، اگر هیچ روایتی هم نباشد بر بطلان بیع وقف، از همین که برات گفتیم معلوم میشد چی؟ بیع وقف چیه؟ باطله. چون وقف یعنی ثابت موندن، بیع یعنی جا به جایی. اینا با هم تنافی داره، کوسه و ریش، بله. نمیشد که هم ثابت باشه، هم ایقاف داشته باشه، متوقف باشد، هم قابلیت جا به جا، اینا که نمیشد که با هم که. بنابراین ذات وقت تنافی دارد با ذات بی، پس بی وقت باطل است، حتی اگر یک روایت هم نباشد، هیچ اجماعی هم نباشد، چون اینا ذاتش با هم تنافی دارد، بیع وقت محکوم به بطلانه. این فرمایش آقای نائینی. کتاب البیع مرحوم امام رو نگاه کنید، ببینید ایشون ماهیت وقت رو چه تعریف میکنه. تا فردا و صلی الله علیه و آله. سرقفلی خودش یک ملکه، ماله. شما این مال رو میتونی بیع کنی، میتونی اجاره بدی، میتونی صلح کنی، میتونی هبه کنی، همه کار میتونی باشو کنی. سلام. بفرمایید.